ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز جمعه 13 اسفند 1400 خورشیدی مصادف با 4 مارچ 2022 میلادی است. من نسرین افشار هستم و با مجله بعد از ظهر با شما خواهم بود. همچنین برای شما جمعه خوبی رو آرزو می کنم. اما پیش از هر چیز میریم به سراغ آخرین خبرها با همکارم کیان معنوی که اینجا در استودیو است.
سپاسگزارم. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت که هیچ یک از 6 راکتور هسته‌ای مرکز هسته‌ای زاپروژیا صدمه ندیده است. به گفته رافائل گروسی، هیچ گونه نشت تششعات رادیواکتیو نیز در این حمله گزارش نشده. مدیر کل آژانس در جریان این کنفرانس خبری گفت که به طرفین درگیر پیشنهاد داده تا برای دستیابی به یک چارچوب در راستای حفاظت از تأسیسات هسته‌ای در جریان جنگ به چرنوبیل برود و با طرفین مذاکره کند. بنابر گفته آقای گروسی، حمله و تخریب تأسیسات هسته‌ای قابل قبول و تحمل نیست و شب گذشته اوکراین فاصله اندکی با فاجعه چرنوبیل نداشته است. مجلس روسیه روز جمعه قانونی را تصویب کرد که به موجب آن انتشار هر گونه اطلاعات و اخبار کذب جرم تلقی شده و تا 15 سال زندان به همراه خواهد داشت. در این قانون بر نشر عامدانه اطلاعات کذب درباره نیروهای مسلح روسیه و دادن فراخوان عمومی برای تحریم روسیه تاکید شده و این اعمال جرم خوانده شده است. در همین حال با ادامه تهاجم روسیه در اوکراین، نهاد مسئول رسانه‌ها در روسیه دسترسی به رسانه‌های مستقل را محدود کرده است. بنابر گزارش‌ها از جمله وبسایت رادیو اروپای آزاد، بی بی سی و دویچه وله و همچنین فیسبوک و توییتر از داخل روسیه امکان پذیر نیست. وزارت خارجه آمریکا در روزهای اخیر مسکو را متهم کرد که جنگی تمام عیار در زمینه آزادی بیان و حقیقت به راه انداخته است. خبرگزاری ایسنا روز جمعه از تماس تلفنی وزیر خارجه ایران و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره روند مذاکرات هسته‌ای خبر داد. در این گفتگوی تلفنی جوزف بورل با تاکید بر پیشرفت مذاکرات هسته‌ای گفت در توافق پیشرو عمده درخواست‌های تهران مورد توجه گروه 4+1 قرار گرفته است. حسین امیر عبداللهیان نیز در این گفتگو با استقبال از نهایی شدن توافق مذکور گفت که شتاب و عجله طرفهای غربی نمیتواند مانع رعایت خطوط قرمز تهران شود. او شرط سفر خود به وین برای نهایی کردن توافق را رعایت خطوط قرمز تهران عنوان کرد و گفت در حال حاضر دیپلمات‌های ایرانی در وین در حال بررسی نتایج مذاکرات هستند. این تماس در آستانه سفر رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران صورت گرفت. آقای گروسی روز شنبه برای بررسی راه‌های حل اختلافات در زمینه همکاری‌های ایران و آژانس به تهران سفر می‌کند. شکیلا منفرد، زندانی سیاسی، در اعتراض به تهدید جانی از سوی زندانیان جرایم عمومی در زندان قرچک ورامین دست به اعتصاب قضا زد. این زندانی سیاسی در پی حمله و تهدید تعدادی از زندانیان با در کنسرو و چاقو و بی‌توجهی مسئولان زندان به این تهدیدها دست به اعتصاب قضا زده است. خانم منفرد در تماسی از زندان مسئولان زندان قرچک را متهم کرد که به دلایل نامعلوم به برخی زندانیان خطرناک باج می‌دهند و با همدستی با آنها برای او و سایر زندانیان عادی مشکلاتی ایجاد می‌کنند. و اینکه شماری از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستند که از حسین رونقی ملکی، فعال مدنی، رفع اتهام کنند. این بیانیه به امضای سازمان‌هایی چون آرتیکل 19، کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، انجمن قلم آمریکا، انجمن قلم عراق و مرکز اسناد حقوق بشر در ایران رسیده است.
ممنون از تو کیان معنوی که آخرین اخبار رو به سمع و نظر شما رسوند. اما مروری میکنیم به اونچه که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، خواهان تضمین ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین شد. مسکو خواستار تضمین‌های امنیتی از سوی دو کشور فنلاند و سوئد شد. دومای روسیه لایحه جرم‌انگاری انتشار اطلاعات غلط درباره ارتش رو تصویب کرد. به همه اینها و بیش از اینها می‌پردازیم در این مجله بعد از ظهر. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، نسبت به بروز حادثه در تأسیسات هسته‌ای اوکراین در جریان حملات روسیه هشدار داد و گفت که آژانس خواهان تضمین ایمنی نیروگاه‌های هسته‌ای اوکراین است. در همین زمینه با مهران مصطفوی، تحلیلگر کارشناس هسته‌ای، صحبت کردم و از او خواستم در مورد این تضمین‌ها بیشتر برامون بگه.
آقای گروسی هم که تضمین خواسته و گفته که به اوکراین سفر خواهد کرد. این تضمین هایی که میخواهند از روس‌ها این است که به هیچ مرکز اتمی حمله نظامی نشه و وارد این نیروگاه‌های هسته‌ای همشون محیطشون مشخص شده و ممنوع است هر گونه حمله به این نیروها، و به خاطر این آژانس وارد جریان شده، بلکه باعث نگرانی بسیاری است، برای که این حمله ها میتونه اثر بخش باشه، نگرانی آور باشه، و به خاطر این میخواد آقای گروسی به روسیه، به اوکراین سفر کنه و با روس‌ها در این باره مذاکره کنه. تضمینی که ایشون میخواد این استش که به مراکز هسته‌ای اوکراین حمله نظامی نشه، از سلاح استفاده نشه، از تانک‌ها استفاده نشه، ولی برای روس‌ها بسیار اهمیت داره گرفتن مراکز هسته‌ای. مرکز هسته‌ای که دیشب به دست گرفتن 20% برق اوکراین رو تامین می‌کنه و بدین ترتیب روس‌ها میتونن کنترل کامل انرژی رو حداقل در مورد تولید برق با گرفتن نیروگاه‌های هسته‌ای در دست بگیرن و کنترل بکنن. این هدفی است که روس‌ها دارن و در جنگ این هدف مشخصه. استراتژی روس‌ها در دست گرفتن کامل کنترل زیر ساخت‌های مختلف اوکراین، و نگرانی آقای گروسی هم قابل فهمه به عنوان مسئول آژانس که بره اونجا و تضمین بخواد از روس‌ها.
اگر به تأسیسات هسته اوکراین حمله بشه، خطر پخش شدن تششعات وجود داره و این اتفاق میتونه چه عواقبی داشته باشه؟
حمله‌ای که اینها کردن به ساختمان اداری مرکز هسته‌ای بود و اونجا آتش سوزی رخ داده و اون آتش سوزی خاموش کردند و هیچ گونه ماده رادیواکتیوی پخش نشده. ما دو اعلان داریم، یک خود مسئولان اون سازمان مرکز هسته‌ای هستند که گفتن هیچ گونه مواد رادیواکتیوی پخش نشده، و دومی که در سطح اروپا وسایلی در اختیار هستش که میتونن ردیابی بکنن مواد رادیواکتیو رو از طریق فضا، و هیچ گونه ردی از مواد رادیواکتیو جدید در اونجا دیده نشده. پس نگرانی برای این مسئله حداقل در حادثه دیشب وجود نداره و سانترال مثل سابق کار میکنه، ولی از این به بعد تحت دستور روس‌ها مجبورن عمل بکنن.
صحبت‌های مهران مصطفوی رو شنیدید در مورد تضمین‌های خواسته شده توسط رافائل گروسی. اما تهاجم روسیه به اوکراین باعث شده که بیشتر رسانه‌های دنیا مهمترین خبرهاشون حول و محور این جنگ باشه. اما در این بین دومای روسیه لایحه‌ای رو منتشر کرده که انتشار غلط درباره ارتش باعث میشه که تا سقف 15 سال زندان داشته باشه. همکارم فرشته قاضی اینجاست تا بیشتر در مورد این لایحه برامون توضیح بده.
همطور که گفتی امروز جمعه مجلس روسیه در واقع قانونی رو تصویب کرده که به موجب اون انتشار هر گونه اطلاعات و اخباری که حالا کسانی که اینو تصویب کردن کذب میخونن و به زعم اونها کذب هست جرم تلقی شده، تا 15 سال زندان به همراه داره، جریمه سنگین، محکومیت تا 5 سال زندان برای کسانی که خواهان اعمال تحریم علیه روسیه هم هستن بخشی از این مصوبه هست. قرار این مصوبه برای امضا در اختیار ولادیمیر پوتین قرار بگیره. در واقع هر گونه اطلاعاتی که درباره نیروهای مسلح و همچنین هر گونه فراخوانی که برای تحریم روسیه ارائه میشه یا منتشر میشه جرم خونده شده و روسیه اصرار داره، کرملین، که از ادبیات کرملین و پوتین در واقع برای گزارش تهاجم روسیه به اوکراین استفاده بشه. یعنی کلمه تهاجم جنگ و حمله رو جرم تلقی میکنه و میگن که عملیات ویژه نظامی که کرملین و پوتین ازش استفاده میکنن اون باید در رسانه ها مورد استفاده قرار بگیره. فقط
ممنونم، تموم شد دیگه؟
نه، یه بخش دیگه هم داره، وضعیت خود رسانه ها در روسیه هست. در واقع کرملین پیشتر هم تلاش کرده بود از انتشار اخباری که تهاجم خودش به اوکراین رو منفی جلوه میده جلوگیری بکنه. از همه رسانه‌ها خواسته بود تنها اخبار منابع رسمی رو در این مورد منتشر بکنن. میدونیم که اکثر رسانه‌ها در روسیه رسانه‌های دولتی هستن و دقیقاً ادبیات خود دولت رو به کار میبرن. این محدودیت‌ها، فشارها تا حدی بوده که بی بی سی جهانی، بی بی سی روسی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همشون دسترسی بهشون در اروپا، در روسیه در واقع ممنوع شده، مسدود شدن و به اینم بسنده نکردن. خیلی از نشریات و رسانه‌های مستقل خود روسی که نخواستن تن بدن به این سانسورها مجبور شدن فعالیت خودشون رو متوقف بکنن. از جمله مثلا شبکه تلویزیونی مستقل دوژد روسیه هست که ابتدا سایتش مسدود شده بود از طریق کمیسیون ارتباطات روسیه، الان خود تلویزیون متوقف کرد. آخرین چیزی که پخش کرد صحنه خروج کارکنانش از استودیو رو نشون داد که یکی از کارکنان میگفت نه به جنگ و اومد فیلمی از اجرای باله دریاچه قوی چایکوفسکی رو در واقع پخش کرد. بسیاری از رسانه‌های مستقل دیگه هم دچار چنین مشکلاتی شدن. حتی ویکی‌پدیا، توییتر، فیسبوک، اینها مسدود شدن. البته ویکی‌پدیا، منظورم ویکی‌پدیای بخش روسی هست و به همین شکل روسیه داره تلاش میکنه، دولت روسیه، که رسانه ها رو کنترل بکنه، صرفا ادبیات خود دولت مردان روسیه رو در رابطه با این جنگ و تهاجم به کار ببرن.
ممنونم از تو فرشته قاضی که با ما بودی. تصاویر خارج شدن خبرنگارها و خبرنگارهایی که در روسیه از شبکه روسیه خارج شدن به دلیل اینکه میخواستن همچنان اخبار جنگ رو بگن رو دیدیم و بسیار تأسف بار بود. اما در ادامه اخبار، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی گفته کشورش قصد داره به مذاکرات مفصل با ایران ادامه بده تا توافقی رضایت بخش برای هر دو کشور به دست بیاد. او همچنین بر لزوم دستیابی به یک توافق اتمی قوی بین ایران و قدرت‌های جهانی تاکید کرده. در همین زمینه با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، گفتگو کردم و از او پرسیدم ارزیابی شما از تمایل عربستان در روابط با ایران و با وجود تنش‌هایی که بین این دو کشور وجود داره چیه؟
این بیان این است که ما داریم به اصطلاح رسیدن یک توافقی بین ایران و دنیای غرب نزدیک میشیم. ظاهرا هم اسرائیل و هم عربستان سعودی، دو تا کشوری که تا به حال مخالف به اصطلاح برجام تاکنونی بودن، به نحوی مطلع شدن از طریق آمریکا که این برنامه انجام خواهد گرفت و ظاهرا آمریکا هم بهشون اطمینان داده که این توافق به اصطلاح امنیت اونها رو به خطر نمی اندازه. به همین علت از جانب عربستان سعودی یک نوع رضایت هستن مورد این توافق، و اگر این توافق انجام بگیره ظاهرا عربستان سعودی خواهد گفت که این توافق توافقی است که غرب بسته با ایران، ما هم موافقیم. ولی اسرائیل گفته که ما علی‌رغم این توافقی که ایران انجام خواهد داد با غرب، برنامه خودمون رو علیه برنامه اتمی ایران دنبال خواهیم کرد. و این نشانه از این داره که اختلاف کنونی عربستان سعودی راجع به یک مسئله، اختلاف عربستان سعودی با ایران که موارد زیادی داره، لاغت در مورد یک مسئله حل شده و اون مسئله اتمی هست. اگر این توافق به هر حال به انجام برسه، ولی ظاهراً گویا همه اطراف نزدیک شدن و ما در هفته آینده، یعنی از دوشنبه به بعد، شاهد اعلام این خواهیم بود. و به همین علت هم هست که عربستان سعودی از همین حالا توافق خودش رو اعلام کرده، چون مایل نیست رابطه‌اش رو با آمریکا به هم بزنه عربستان سعودی. به هر حال بایدن رئیس جمهور آمریکا با اصرار مایل بودی که این توافق به انجام برسه، عربستان سعودی هم ضرورت میبینه که توافقش رو از همین حال اعلام بکنه.
وزیر خارجه عربستان سعودی هم روز 30 بهمن در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت که عربستان سعودی همچنان علاقه داره که با ایران گفتگو کنه، اما اون معتقده که این گفتگوها باید دو جانبه بشه و مستلزم تمایل جدی ایران برای رسیدگی به مسائل اساسیه. فکر میکنید که واکنش ایران به این صحبت‌ها چیه؟
ایران خیلی مایلی که رابطه‌اش رو با عربستان سعودی بهتر بکنه، چون ایران خیلی نیاز داره به این داستان. و همین علت تا به حال این ایران بوده که بیشتر اعلام کرد که الان ما با توافق با عربستان سعودی در حال نزدیک شدن هستیم، و این عربستان بوده که دائما گفته خیر چنین نیست، مسائل و مشکلات ما با ایران همچنان باقی است. اگر این توافق اتمی انجام بگیره و عربستان سعودی هم باش توافق بکنه، من فکر میکنم سطح رابطه ایران با عربستان سعودی یا مذاکراتی که ایران با عربستان سعودی در حال انجام بوده تا به حال 5 دوره در بغداد، این مذاکرات یه سطح جدیدی پیدا میکنه، چون تا به حال ایران و عربستان سعودی در سطح پایین فقط نماینده سازمانهای امنیتیشون نشسته بودن و راجع به مسائل امنیتی صحبت میکردن و به هیچ گونه دستاوردی هم نرسیدن، همونطور که عربستان سعودی بارها تکرار کرد که بیهوده بوده. ولی اگر این توافق انجام بگیره و ایران هم اعلام آمادگی بکنه و واقعا مایل باشه که وارد مسائل اصلی بشه، اون وقت من فکر میکنم که سطح مذاکرات ایران و عربستان سعودی احتمالاً کماف سابق در بغداد در یک سطح بالاتری انجام خواهد گرفت، یعنی در حقیقت نمایندگان وزارت امور خارجه با عربستان سعودی ملاقات خواهند کرد و از جانب عربستان سعودی هم همچنین منابع دیپلماتیشون با ایران. ولی تا به حال اینطور بوده که عربستان سعودی میخواسته ببینه که ایران راجع به مسائل امنیتی حاضر هست توافق بکنه یا نه، و در سطح امنیتی فقط با ایران مذاکره کرده و تا کنون هم به نتیجه‌ای نرسیده بوده. ولی اگر عربستان آمادگی جدی بکنه و ایران هم همچنین، میتوان امیدوار بود که اینا حتی در مورد مسائل سیاسی هم به توافقاتی برسن. ولی اشاره بکنم که دراز مدت خیلی طول میکشه این مسئله، چون مشکلات بین ایران و عربستان سعودی مشکلات زیادی هست.
صحبت‌های علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، رو شنیدید در مورد تمایل عربستان به ارتباط با ایران.
پیغامی داشتم برای خامنه ای.
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض می باشه.
این همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد. ببین چی کار باتون میکنم.
در پی تهاجم روسیه به اوکراین، وضعیت انسانی در این کشور در حال جنگ هر روز و هر روز وخیم‌تر میشه. برای مقابله با این شرایط که بسیار غیر انسانی است برای آوارگان اوکراینی، چند روزی است که سیل کمک‌های انسان دوستانه از اروپا به سوی مرزهای اوکراین و لهستان سرازیر شده. بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در حال حاضر بیش از 1,000,000 شهروند اوکراینی به کشورهای همسایه به ویژه لهستان گریختند. سوای این در اوکراین نیز که 9 روز است با یک جنگ تحمیلی و نابرابر روبروست، بیش از 1,000,000 نفر در داخل این کشور آواره و سرگردانند. سازمان ملل همچنین تخمین می‌زند 18,000,000 شهروند اوکراینی نیز در این کشور و دیگر کشورهای همسایه به کمک‌های بشردوستانه نیازمندند. برای رفع نیازهای زندگی این انسان‌ها، کشورهای 27 اتحادیه اروپا هر یک زیر عنوان خاصی دست به گردآوری کمک‌های انسان دوستانه زدند. در آلمان چند روزی است در این راستا از سوی نهادهای کمک رسان اقداماتی انجام گرفته که یکی از آنها سازمان نیکوکاری مالتزر است که 40 تن مواد غذایی و دارو راهی اوکراین کرده و بهروز اسدی، مدیر عامل بخش پناهجویی این نهاد آلمانی، درباره این کمک ها اینطور به رادیو فردا گفته:
ما از دیروز که حرکت کردیم تا چند ساعت دیگه به مرز لهستان و اوکراین میرسیم. در اونجا درست سر مرز سازمان‌های اوکراینی هستن که از قبل باشون هماهنگ کردیم. کمک‌های انسانی که ما تهیه کردیم از کامیون 40 تنی ما که 40 تن بار توش هستش تخلیه بکنن. مواد غذایی، دارو، در واقع مواد بهداشتی، غذای کودکان و کیسه‌های خواب. سازمان بنیاد غیر انتفاعی مالتزه همراه با سازمان‌ها و گروه‌های دیگه که در واقع یک گروه کمک رسانی تشکیل دادیم، اینو میرسونیم به دست نیروها و سازمان‌های اوکراینی. اینها رو هر چه سریع‌تر به مناطق جنگ زده و مناطقی که تحت محاصره ارتش روسیه هستن برسونن.
آیه بهروز اسدی، تا اونجا که من اطلاع دارم به سازمان‌های کمک رسان دولت آلمان گفته که کمک‌های انسان دوستانه رو به سفارت‌های یا کنسولگری‌های اوکراین برسونید تا اونها در واقع این مواد غذایی و یا کمک‌های اولیه رو به شهروندان اوکراین برسونن. چرا شما شخصاً رأساً با کامیون راه افتادید؟
به خاطر که از نظر کار سازماندهی و لوگیستیک، اون چیزی که میرن به سفارت‌ها یا کنسولگری‌های اوکراین میدن تا سازماندهی بشه اینو برسونن، طول خواهد کشید. ما همچون خیلی از سازمان‌های غیر انتفاعی خیریه دیگر که کمک‌های انسانی می‌کنن، اینها همه تصمیم بر این گرفتن این موادی رو که تهیه می‌کنن که زودتر برسه به اون انسان‌ها، نیروها و گروه‌هایی که الان تحت محاصره ارتش روسیه هستن برسه. پرواز هستش، مواد پزشکی، مواد بهداشتی، اینها ضرورت هایی هستش که به صورت شبانه روزی احتیاج هست و از ما این کمک رو خواستن و ما بر مبنای کمکی که اونها از درون اوکراین خواستن ما این مواد رو تهیه کردیم. برای مثال ما پوشاک نمیبریم الان، کیسه خواب خواستن، وسایل بهداشتی و دارو به اضافه غذای کودکان. اینها اقلامی هستش که تقاضا کردن، به ویژه روز به روز تغییر میکنه. امروز مواد احتیاجی دارویشون به مراتب بیشتر از قبل شده. در کامیون بعد که روز شنبه حرکت میکنه، در اون این مواد دارویی رو بتونیم بار بزنیم و برسونیم به مرز اوکراین، به خود اوکراینیا برسونن، به درون خود اوکراین، به شهر کیف.
آلمان علاوه بر کمک‌های انسان دوستانه به اوکراین، یک گروه اضطراری سیار با نام اقدام علیه گرسنگی نیز راه اندازی کرده که هدف اصلی آن فرستادن مأمورانش به لهستان و مولداوی است تا ضمن بررسی و شناسایی نیازهای جنگ زدگان، کمک‌های درخواستی هر چه سریع‌تر به دست نیازمندان برسد. شهرام میریان، رادیو فردا.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. زرتشت احمدی راغب، کنشگر مدنی و از امضا کنندگان نامه استعفای رهبر جمهوری اسلامی، روز دوشنبه بازداشت شد. بیشتر بشنویم از محمد امیری مقدم، کارشناس حقوق بشری، در این مورد.
ببینید، به طور کلی حالا علاوه بر این که فعالان مثل آقای احمدی راغب و کلن فعالان مدنی و مخالفان نظام در واقع کاری نکردند که جاشون تو زندان باشه، یعنی بر اساس هیچ قانونی جرمی رو مرتکب نشدند، خب حکومت آزادی رو از اینها سلب میکنه، ولی علاوه بر اون اونها رو مورد فشار مضاعف قرار میده. برای مثال در زندان ها حالا در سلول انفرادی نگهداری میشن، مورد اذیت و آزار قرار میگیرند، اگه به بیماری مبتلا باشند یا بیماری داشته باشند، در واقع مسئله عدم درمان یک مسئله مهم هست در زندان ها، اینکه داروهاشون رو به موقع نمیرسونند. و یک راه دیگه فشار مضاعف روی زندانیان نگهداری اونها بین زندانیان عادی و بعضی زندانیان خطرناک هست که خب این فشارها رو وارد میکنند که در واقع این فعالان رو پشیمون کنند از فعالیت هایی که میکنند. مثلا آقای احمدی راغب خب سالهاست که فعالیت مدنی میکنند، حالا در مخالفت با اعدام، در مخالفت با سرکوب، و علاوه بر اون یکی از افرادی هستند که این بیانیه 14 نفر رو امضا کردند بر علیه علی خامنه ای، ولی خب فعالیت های مسالمت آمیز و این فعالیت ها برای حکومت خب خیلی سنگین هست و سعی میکنند هر کار که میتونند بکنند که منصرف کنند از ادامه فعالیت. به همین دلیل هم در زندان مورد فشار قرارشون میدن و هم خانواده ها و خود زندانیان را حتی بعد از اینکه آزاد شدند تحت فشار قرار میدن، هم از طریق تهدیدشون و هم فشارهای اقتصادی. برای مثال آقای احمدی راغب به طور غیر قانونی از کارشون اخراج شدند در شهرداری شهریار، چندین سال هست، و خب این باعث میشه که هم فشار اقتصادی روی خودشون و روی خانوادهشون بیاد، علاوه بر اون سرکوبی که عرض کردم. تجربه حداقل این یک دهه نشون داده که مثل اینکه دیگه اون تأثیری که قبلا داشت دیگه نداره. خب حکومت هر کار که در توان داره انجام میده برای اینکه جلوی این فعالیت‌ها رو بگیره، و ما می‌بینیم که نه تنها تعداد کسانی که مخالف یا منتقد هستند و فعالیت می‌کنند کمتر نشده، بلکه بیشتر هم میشه. ولی خب این مهمه، مثلا اینکه آقای احمدی راغب دست به اعتصاب قضا میزنن، این به خاطر اینکه اعتصاب قضا در واقع یکی از آخرین تلاش‌هاییه که یه زندانی داره برای اینکه صداش به بیرون برسه، و مهمه که مردم، نهادهای حقوق بشری در واقع عادت نکنن به این سرکوب‌ها. هرچند که یک فعال برای دهمین بار دستگیر میشه، باز هم واکنش نشون بدن و هزینه این سرکوب رو بالا ببرن. این که تأثیر داره کاری که حکومت میکنه از طریق تحت فشار قرار دادن و اذیت آزار زندانیان، تا حدی بستگی داره به اینکه جامعه چطور واکنش نشون میده. من واقعا امیدوار هستم که مردم بیشتری صدای این زندانیان رو بشنوند و واکنش نشون بدن.
صحبت‌های محمد امیری مقدم از کارشناسان حقوق بشر رو در مورد زرتشت احمدی راغب شنیدید. آقای احمدی راغب کارمند اخراجی آتشنشانی شهریار بودن که پیش از این بارها به دلیل فعالیت‌های مدنی و اعتراضی بازداشت شدند.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی می‌کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خیلی سپاسگزارم ازتون که همراهمون کردین در این مجله بعد از ظهر بعد از ظهر جمعه است. امیدوارم که اتفاقات خوبی رو رقم بزنید گر در کنار خانواده، و اگر تنها هستین یک لیوان چای بنوشین و به آرامش سپری بکنین جمعتون رو. ممنون که تا این لحظه با ما بودین.